والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در همین آیه بود که مطالب پنجگانه را دارا بود. سه مطلب اول را خواندیم، الان مرحله چهارم یا پنجم هستیم. ولی رجال علیه نه درجه ظاهرا همین جا هستیم، پنجم. چهارم را خوندیم، ظاهرا خوندیم. ولهن احسن، در چهارم هستیم. ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف. شاید بشر نتواند یک چنین جمله ای را بفرماید در کوتاه‌ترین الفاظ اما پر معانی. خیلی این جمله جمله عجیبی است. ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، هم حق زنان را بیان میکند، هم حق مردان را بیان میکند. بگد این زنانی که حقوقی دارن، مطابق اون هم براشون حقوقی هست. اگر این زنان گردن شوهران حق دارن، شوهران هم در گردن اینها حق دارن. ولهن، لام لام انتفاعه. ولهن یعنی برای این زنان حق انتفاع هست. مثل الذی علیهن بالمعروف، اما مثل همون حقی که علیهن هست، یعنی در واقع حق متبادله، حقشون حق متبادله. اگر زنان حقوقی بر شوهران دارن، شوهرانم برای اینها حقوقی دارن. اما کلمه بالمعروف، البته در اینجا قرآن کلی گفته است. مفسرین آمدن برای این صغراهایی بیان کرده ان، مثلا نفقه را گفته ان، کسوه را گفته ان. این حقی است که زنان بر گردن شوهران دارند. اما از کلام شوهر هم بر گردن زن حق دارد که مبادا فراش این را آلوده کند، از کلام کسی دیگر را به فراش این راه ندهد و هاکذا. اینها آمدن مثالهایی گفتن، مصداقهایی معین کردن. اما قرآن می فرمگد ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف. اما کلمه معروف را چرا آورده؟ کلمه معروف این است که در هر زمان متناسب اون زمان باشد. اونچنان نیست که حقوقی که در عصر رسول خدا زن و مرد گردن هم داشتن، همون هم الان به همون نحو در ایران پیاده بشه. نه، شرایط در آن زمان به گونه بود، الان به گونه دیگر. البته این مسئله را المنار بهتر بیان کرده، می فرماید بالمعروف یعنی چیزی که یعرفه العرف، عرف آن را بشناسد. سابقا حقوق زن بر مرد یا حقوق مرد بر زن زندگی بسیط بود و به همان بساطت کافی می کردن. زندگی در خانه های کپر خب یک نوع زندگی بود و خیلی هم عادلانه. اما الان زندگی در خانه های کپر امکان پذیر نیست. و قص علی ذلک باب فعلله و تفعلله، چقدر بهتر گفته بالمعروف ما یعرفه العرف. هر زمانی برای خودش تقاضایی دارد طبق تقاضای زمان. اما جناب المنار یادش رفت که یه قیدی هم بگذارد، به شرط ان یکون مشروعا. و الا اگر زمان یه چیزهایی را تنظیم کند که مشروع نباشد نیست. باید مفسر دقت کند دیگران سوء استفاده نکنند. البته ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف ما یعرفه العرف بشرط ان یکون مشروعا مطابقا بالقرآن و السنه. و اما اگر نامشروع باشد، نه. بناءً علی هذا بعضی از پارتی هایی که الان هست، اجتماعاتی که الان هست، که اینها را عرفی می شمارن، اسلام برای اینها ارزشی قائل نیست. عبارت را بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الرابع ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، ای للنساء علی ازواجهن مثل الذی للازواج علیهن من الحق بالمعروف. یقول الشیخ التبرسی هذا من الکلمات العجیبه الجامعه للفوائد الجمه، و انما اراد بذلک ما یرجع الى حسن العشره و ترک المضاره و تسویه فی القسم و النفقه و الکسوه. کما ان للزوج حقوقا علیها مثل الطاعه التي اوجبها الله عليها له، و الا تدخل فراشه غيره. البته این تعبیر تعبیر صحیحی نیست. اخه این معلوم است که دیگه اگر بخواد مرد اجنبی را بیارد خانه خودش رو هم بستر بشود، این گفتنش خیلی صحیح نیست. و ان تحفظ ما اخو فلا تحتال فی اسقاطه. و روی ان امرأة معاذ قالت یا رسول الله ما حق الزوجت على زوجها، قال الا یضرب وجهها، سیلی نزند، ولا یقبهها، قیافه نگیرد، و ان یطعمها مما یأکل و یلبسها مما یلبس ولا یهجرها. خب کلام حضرت خیلی زیباست. و روی عنه قال اتقوا الله فی النساء فانکم اخذتموهن بامانات الله و استحللتم فروجهن بکلمات الله، همان خطبه. و من حقكم علیهن الا یمتعن ان لا یوکعن فراشکم من تکرهونه. البته این حدیث را المنار نقل کرده، از طرف شیعه نیست. فاذا بلن ذلک فاضربوهن ضربا غیر مبرح، یعنی زنی عرض کردم خدمت که مبرح به معنای ایزا بزنید، اما زدنی که اسباب اذیت نباشه. عرض کردم خدمتتون که خیلی خفیف. و لهن علیکم مزقهن و کسوتهن بالمعروف، عرض کردم اینم نقل کردیم. فقوله سبحانه بالمعروف رو ما یختلف حسب اختلاف الضرور و الازمان. یقول صاحب المنار وقد احاد فی معرفت ما لهن و ما علیهن احاد علی المعروف بین الناس فی معاشرتهم و معاملتهم فی اهلیهم و ما یجری علیه عرف الناس. ولی جناب المنال هشتق بود یه قید اضافه کند، اونی که بشرط این که شرعی باشد. و کان علیه ان یزجل کلامه بالقول الا ما حرم الله في الشريعه الاسلاميه فان المعروف يختلف في البيعات. بيعات جمع بيعه هست به معنای عرض کردن اجتماع. فان المعروف يختلف في البيعات الالمانيه. الالمانيه به معنای ماديه است. عجیب است به جامعه بیدین میگن الالمانيه، جامعه بیدین. البته این تعبیر درست نیست، ولی امروز رسمه به جامعه بیدین میگن علمانیه. این را از کلمه علم گرفتن، مثل که میگن ما تابع علمیم، دین برخلاف علمه. بله. ولی کونه معلومن لم یذکره و علا کل تقدیرن فهازه الفقره کلمتون جلیلتون و قاعدتون کلیه تبین ان الحقوق بین الزوجین خبر متبادله و متماثله. روی ان النبی قضا على ابنته زهرا بخدمت البیت و على علی ما کان خارج البیت، و فی الوقت نفسه قال لو کنت آمرن احدن ان یسجد لأحدن لأمرت المرأة ان تسجد زوجتها. تمام، اون دو خطبه مهم نیست. تا اینجا ما چهار مرحله از این آیه خوندیم، اما مرحله پنجم، فقره پنجم، ولی رجال علیهن درجه. ما ها میگیم استدراک، نه اینکه در اولی قبلا گفت حقوق مساوی دارن. شاید بعضی ها از این تصور کنن که زن و مرد در زندگی مساوی هن از نظر اطاعت، میگه نه، از نظر حقوق متساوی هن، اما رب البیت، مدیر بیت، رجل، زوجه. از جمله قبلی ممکنه انسان عوام خیال کند که نه، حالا که ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف یکسانه، که ارکرم کر فرسی رهان. این میگد نه، در این حالی که حقوق متماثل دارن، ولی رجال علیهن درجه برتری دارن. بعدن برای اینکه متهم نکنن قرآن را که حرف بدون مدرک میزند، مدرک میگه ولی رجال علیهن درجه. چرا؟ دوتا دلیل داره. اول بما فضل الله بعضهم على بعض در آیه دیگر، البته در اینجا نیست، در آیه دیگره. در آیه مدرک، آیه که ما داریم، ارکرم، بله در این آیه هست. ببینیم در همین آیه من بوده.
34 نساء صفحه 21.
میدونم در این آیه ما نیست، الرجال قوامونم همین دیگه. بله، در این آیه ما نیست، آیه دیگر، ولی رجال علیهن درجه. بله، بله، ولی رجال علیهن درجه. بعدن برای این که بی مدرک سخن نگوید، دو تا دلیل میاره. یک، بما فضل الله بعضهم على بعض. این جمله معنا کنید، بما فضل الله بعضهم على بعض. خیال نکنه که معنیش نیست که بعضی از مردها بر بعضی از زنان. عرض کردم خدمت رو، نه، این کنایه از اینه، بما فضل الله الرجال على النساء، اینه بما فضل الله بعضهم على بعض. کنایه از این است که مرد بر زن برتری دارد از دو نظر. یک، قوت التعقل. آقای طباطبایی نگفتم تعقل ها، گفتم قوت التعقل. اگر بدید تعقل، شهریه شما را قطع میکنم، میگن نه، ما هم عاقلیم. الان زنانی هستن که دنیا را میچرخونن، یه نفر میزان نیست. قوت التعقل، تعقل در زنردان بیش از زنانه نوعاً. البته نادر هم پیدا میشود که یک زنی چند برابر یک مرد تعقل داره، اما حکم روی فرد نیست، حکم روی طبیعته. قوت التعقل، نگو تعقل ها که بگی زنان دیوانه هستن، نه، هر دو تعقل دارن، این تعقل بیشتر. ولذا نوع مستکشفین مردان، کاشف ها، مخترع ها، مردان. دوم، قوت البعث، از نظر جسمانیت قوی ترن. عرض کنم خدمت که هلیکوپتر را میتونن سوارشن ببرن بالا، عرض کنم تانک را ببرن بالا، این تریلی ها را ببرن بالا، این کار مرد هاست، کار زنان نیست. حالا یه زنی هم پیدا میشود این کار میکند، میزان نیست، میزان نوعه. بنابراین قرآن دو دلیل آورده، بما فضل الله بعضهم علی بعض. یک، قوة التعقل و شدت البعث، نیروی جسمانیش قویه. دوم و بما انفقو، این اینجا هست، و بما انفقو من اموالهم، زن از جیبش خرج میکنه، مهریه را میدهد، هزینه زندگی را میپردازد. خب اون کس که در واقع هزینه میپردازد مدیریت هم باید با او باشه. و الا من عرض کنم گاو شیرده باشم، اما مدیریت مال دیگری معنا نداره. وقتی من انفاق میکنم، عرض کنم زن در خانه عزیز است و گرامی است، تمام هزینه ها را میپردازم، مدیریتم با من. ابدا مدیریت به معنای تحمیل نیست، به معنای تمشیت الامور، کارها را راه بندازه. این آیه را هم ما تمام کردیم. دیگه این عبارت نمیخونیم، ما هو القراد من القر، ما هو المراد من القر فی الآیه. برگشتیم آیه خودمون، آیه خودمون را بیاریم. و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. مراد از این قروء چیه؟ آیا مراد از این قروء طهره یا مراد از این قروء حیضه؟ از خارج میخوام ثابت کنم که مراد از این قروء طهره، مراد از این قروء حیض نیست. چند تا دلیل میاریم. الدلیل الاول دلیل ادبی. آیه تعبیرش اینه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. اگر قروء به معنای حیض باشد، حیض مؤنثه، در مؤنث ثلاثة نمیگه، در مؤنث ثلاث میگه. اما اگر قروء طهر باشد، مذکر، در مذکر مؤنث میگه. آقایان در عدد خونده اید که معدود لو کان مذکرن عدد یؤنث، معدود اگر مؤنث باشد عدد یذکر. در اینجا میبینیم عدد را مؤنث آورده، ثلاثة قروء، معلوم میشد که معدود مذکره، یعنی ثلاثة اطهار. توجه کردی آسی جفر ها؟ یذکر فی المؤنث و یؤنث فی المذکر. طهر مذکره، حیض مؤنثه. اگر مؤنث بود باید بگه ثلاثة قروء، و هانی که میگه ثلاثة قروء معلوم میشود که مراد طهره و مذکره و یؤنث فی المذکر. این دلیل اول. و اما دلیل دوم، سفر برگردانید. و اما دلیل دوم، دلیل دومی که ما میاریم اون این است که ممکنه کسی سوال کند چه فرق میکند سه طهر باشد یا سه حیض باشد، چه فرق میکنه؟ میگه فرقش اینه، اگر بگیم مدت هی مدت عده سه طهر، مدتش کوتاهه. اما اگر بگیم سه حیزه، مدتش طولانیه. حساب کنید، عرض کنم زن را در طهر غیر مواقعه طلاق دادیم، یک. بعد یک حیزی دید، دو مرتبه عرض کنم طهر دید، دو مرتبه حیز دید، همین که حیزش تمام شد یک دقیقه پاک شد، این زن از عده رفته بیرون. در واقع در وسط دو تا حیض است و سه تا طهره. دو مرتبه بگیم، زنی را در حال طهر طلاق دادیم، یک. بعدن حیض دید، حیض در وسط، بعدن طهر دید، توجه فرمودی، این طهر دوم. بعدن چه شد آقا؟ عرض کردم خدمتتون که حیض دید، همین که از حیض تمام شد آن اول طهرش ادگ انزن تمامه. در واقع سه تا طهر است و دو تا حیض هم در وسطه. اما اگر بگیم نه، سه تا حیض باید ببیند، این طهر اول دیگه حساب نمیشه. طهر اول که ما حساب کردیم حساب نمیشه. باید حیزی ببیند طهری، یک حیزی ببیند طهری، حیزی ببیند طهری، توجه کردی آقا؟ اون حیز ارقرم آخری میشود در حقیقت از عده بیرون آمده. من یادم میاد در لمعه حساب کرده گاهی عده از نظر شیعه 26 روز تمام میشود. بنابراین فرق میکند اگر بگیم طهره، اون طهر اول که طلاق میدیم خودش جزء عده هست، اما این آقایان که میگن حیزه، اون طهر اول جزء عده حساب نمیشه. آسد جعفر بفرما. همین دیگه. اگر بگیم طهر، همان گفتیم انت طالق زنم پاکه، جزء عده است. اما اگر بگیم حیزه، انت طالق بگیم، این طهر جزء عده نیست، باید منتظر حیز باشیم. از نظر اونها سه تا حیزه، از نظر ما دو حیز و سه طهر کافیه. چتکه بیارید با هم حساب کنید، دو قلم بیارید حساب کنید، دو دو تا چهار تا. اگر بگیم سه طهره، طهره اول جزء عده هست، اما اگر بگیم سه حیزه، طهره اول دیگه جزء از کنم عده نیست، بلکه باید منتظر حیزات سلاس باشیم. از نظر با سه طهره دو حیز کافیه، اما از نظر اونها سه تا حیز لازمه. بنابراین یختر فرق ما با اونها. این یکی. عرض کنم خدمتون که حالا ببینیم میتونیم دلیل بیاریم که عرض کنم طهر خودت جزئه، طهر جزئه عده هست. از خود آیات میتونیم استفاده کنیم که طهر جزئه عده هست. کدوم آیه؟ همین آیه‌ای که الان می‌خونیم و آیه‌ای که قبلاً خوندیم. یه آیه قبلاً خوندیم چه بود؟ یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ای طلقوهن لعدتهن یعتددن، چون طلاق در طهر غیر مواقع باشد معلوم می‌شود همین که طلاق دادیم عده هم شروع میشه. اما شیعه میگد نه، سنه میگد نه، اگر در طهر غیر مواقع طلاق دادی این طهر حساب نیست، باید منتظر حیز باشیم. آگه میگد یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ای لیعتددن، طلقو لان یعتددن، که بعد از طلاق عده اش شروع بشه. این معنیش این است که طهر جزء عده است، اما از نظر اونها نه، طهر جزء عده نیست. همچنین آیه امروز ما که اول مطلقات و یتربصن به انفسهن ثلاثة قروء، ظاهر این است که ثلاثة قروء مطلقات، ثلاثة قروء یعنی بعد از طلاق باید این قروء شروع بشود، و چون طلاق در زمان حیض نیست، در زمان طهره، طهرم جزء عده هست. زمخشری خب معتزلیه، اما بالاخره در مکتب اهل تسننه، میبیند آیه دلیل حقانیت شیعه هست. شیعه میگه طهر اول جزء عده هست، میگه یا ایها النبی طلق النساء لعدتهن، گوش بکنی، طلق النساء مستقبلات لعدتهن، به پیشواز عده برون. یعنی چه؟ یعنی این طهر بگذرد، حیض را جزء عده حساب کنه. خب جناب زبخشری من فسر القرآن برأیه فلیتبوا مقعده من النار، این تفسیر برأیه. کلمه مستقبلات از کجا آوردی؟ یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن، طلقو لأن یعتد، نه طلقوهن مستقبلات لعدتهم به پیشواز عده برن، چه بسا این طهرش 20 روزه، 20 روز باید سینه بزنه که من میخوام به پیشواز عده برم، بعد از 20 روز عده اش شروع بشه. ربیعه الرای از فقهای عصر ائمه هست، در عصر امام باقر و صادق بوده، البته امام با او هم یه مناظره دارد. اتفاقا او در میان اهل سنت همون قول شیعه را قبول کرده، گفته هیزتان کافیه. میگه همین که هیز سوم شروع شد، هیز سوم که شروع شد کافیه. دقت کنید، میگه هیز همین که یک ذره خوندید این کافیه. چرا به یک ذره خوندید؟ به جای بدانیم که طهرش به آخر رسیده، کی میفهمیم؟ وقتی حیض سوم شروع بشه. دیگه لازم نیست بنشینیم، خود حیض سوم به آخر برسد. رب اچه رای گفته که این رای مانه مره. امام صادق میگه کذبه، این را از علی گرفته است، به خودش نسبت میدهد. امیر مؤمنان فرموده ست طهر برای ما کافیه، ولذا این ست طهر را چنین معنا میکند، همین مقداری که حیض سوم شروع شد خرج من العده بانت من الزور. چرا میگد حیض سوم شروع شد؟ تا طهر سوم به پایان برسد. از اینجا میفهمیم قوت فقه شیعه را. متاسفانه استاد جعفر، دیگران یک قرانشون را یتمن میفروشن، ولی ما یتمنمون را یک قران هم نمیتونیم بفروشیم. در یک مدار بسته هستیم. اگر بتونیم اینها را به زبان روز در جهان اهل سنت فقها پخش کنیم، مسلما موقعیت ما بیشتر میشه. البته کم بیش هم مسئله روشن شده. بگید آقا، عرض کردم خدمت صفحه 22، الاول قوله سبحانه، الاول قوله سبحانه یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ظاهر فی ان الطلاق لغایه اعتداهن. حافظه ها را امتحان کنیم، لام را دو جور معنا کردیم، یا به معنای فیه یا به معنای قایت، و معنا ذالک عدم وجود الفاصل الزمانی بین الطلاق و الاعتداد. فعلا هازا اذا طلق فی طهر لم یواقع زوجته فی الذی هو طلاق صحیح فی جمیع المذاهب الفقهیه تكون الزوجه مأموره بالاعتداد فیدل بالملازمه الا ان هذا الطهر بخون من احد الثلاثه فیکون الثانی و الثالث، فقط قماش این باشد. معنا داره که یک جا طهر باشد، یک جا حیض باشد. بخلاف القول الثالث ان دعزن یجب علیه التربص، 20 روز صبر کند حتی تحیض و تعتد. و هازا علا خلاف سیاق الآیه از ظاهر فی عدم الفاصل الزمانی بین التعتیر و الاعتداد. ثم ان صاحب الکشاف، البته کشاف تفسیر خوبیه، خودش هم خودش را تعریف میکنه، میگد ان التفاسیر فی الدنیا بلا عدد، خودش میگه ان التفاصيل في الدنيا بلا عدد وليس بيني مثل كشافي ان كنت تبغي العلم فالزم قراءته والجهل كالقرم والجهل كالداء والكشاف كشافي. البته تفسیر خوبیه از نظر لغت و از نظر ادبی خیلی خوبه، اما در اینجا خیلی تعصب به خرج داده. میبیند آیه موافق با تشجعه، بگد نه، المطلقات یتربصن به انفسهن يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن أي طلقوهن مستقبلات للاعتدال. ثم إن صاحب الكشاف لما وقف على أن ذلك لا ينطبق على المذهب الرائج بينهم أول الآية وقال فطلقوهن مستقبلات لعدتهن حاله فيكون الطهر الذي وقع فيه الطلاق خارجا من الثلاثة بل المعدود من الثلاثة ما يأتي بعده من الهيل. وأنت ترى أنه تأويل للآية لغاية التطبيق على المذهب. ونظير الآية آيتنا هذه حيث إن المتبادر منه أن المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أن التربص يقع بعد الطلاق. فلو طلقها في طهر يكون أحد القروء فلو قلنا بأن القرء هو الهيز فاصلة يفتد فلازم ذلك التربص سينة بزند حتى تهيز. اولین دلیل من را گفتیم، الثانی دلیل دوم، دلیل دوم عرض کردیم که قرآن میگد ثلاثة قروء معلوم میشود معدودش مذکره، نمیگد ثلاثة قروء انتا معدودش مؤنث باشه. بقیه انشاءالله فردا.